سلام، صبح هفتمین روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل از هند خواست وابستگی خود به نفت ایران را کاهش دهد. آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را لغو کرد. ایران کارخانه تولید گاز UF6 در اصفهان را راه اندازی کرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه از هند خواست وابستگی خود به نفت ایران را کاهش دهد. خانم هیلی در دیدار با نخست وزیر هند در دهلی نو همچنین بار دیگر بر اجرای شدن تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرد و گفت نخست مواضعه واشنگتن در قبال تهران را درک کرده و آن را زیر سوال نمی‌برد. از دیگر سو خانم هیلی با تاکید بر ادامه پروژه چابهار گفت آمریکا به طور اصولی با سرمایه‌گذاری هند در پروژه بندر چابهار ایران مخالفتی ندارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت کشورهای خریدار نفت ایران از 13 آبان ماه و با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات نفت خود از این کشور را متوقف کرده و آن را به صفر برسانند. این در حالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به این سخنان تاکید کرد که تهران در برابر این فشارها مقاومت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را که در برجام روی آن توافق شده بود باطل اعلام کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه در نخستین گام مجوز فروش هواپیماهای مسافربری با قطعات و مالکیت آمریکایی و نیز مجوز شرکت‌های آمریکایی برای واردات فرش، پسته و خاویار ایران را لغو کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌هایی که در این زمینه با ایران همکاری دارند هشدار داد که تا 15 مرداد ماه فعالیت‌های خود را متوقف کنند، در غیر این صورت مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. کارخانه تولید گاز UF6 از بخش‌های مهم تولیدات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم روز چهارشنبه در اصفهان راه‌اندازی شد. این کارخانه آنگونه که ایرنا می‌گوید پس از 2 هفته تعمیرات و اصلاحات لازم توانسته است بار دیگر به چرخه تولید بازگردد و پس از 9 سال اولین بشکه کیک زرد در قسمت خوراکدهی این کارخانه تخلیه شود. 14 خرداد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. پیشتر سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود اقدامات اخیر اعلام شده است توی ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته ایران نمی کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در مراسم هم‌اندیشی مدیران اجرایی دولت گفت اگر کسی فکر می‌کند که دولت استعفا می‌دهد یا کنار می‌کشد اشتباه فکر می‌کند. در هفته‌های اخیر در پی اعتراضات و تجمعات مردم نسبت به کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی دولت، برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی اصولگرا و منتقد خواهان برکناری وزرای اقتصادی دولت و یا استعفای حسن روحانی شده بودند. تجمعات و اعتراض بازاریان که از دوشنبه شروع شد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز علاوه بر تهران در شمار دیگری از شهرهای ایران ادامه یافت. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران در توییتی نوشت جهان صدای اعتراض مردم ایران را می‌شنود. در اینجا ببینیم با هم مستند آشوشه سید 70 سال پس از آزادی، کاری از فرین آسمی.
اینجا آشویتز است، جایی که انسان‌ها به خاطر عقیده، خانواده و تمایل خود محکوم و کشته می‌شدند. اردوگاه آشویتز یکی از 10 اردوگاه نازی‌ها و کامل‌ترین آنهاست که در لهستان واقع شده و در طول اشغال لهستان توسط نازی‌ها تجهیز شده بود. آشویتز که حدود 60 کیلومتری غرب شهر کراکوف واقع شده، هم اردوگاه کار اجباری و هم اردوگاه مرگ بوده و 3 شعبه داشته. آشویتز، بیرکیناو و مونوویتز. حدود 1,100,000 نفر در آشویتز کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. آشویتس به عنوان سمبل مرگ، هولوکاست و نابودی یهودیان اروپا شناخته می شود.
آربایت ماخت فقای. بر فراز دروازه اصلی اردوگاه آشویتس نوشته شده که کار شما را آزاد خواهد کرد. شعاری که زندانیان در ابتدای ورود به اردوگاه آشویتس آن را باور می کردند. اما تنها مرگ بود که هزاران نفر از یهودیان را از آشویتس نجات داد. تعداد کمی از افرادی که از این دروازه وارد اردوگاه آشویتس شدند توانستند زنده جان سالم از آنجا به در ببرند. همه یهودیان خوششانس نبودند، اما تعداد کمی از آنها هم بودند که کار واقعا آنها را آزاد کرد.
داگمار لیبلووا 85 ساله از بازماندگان اردوگاه آشویتس است. او از یهودیانی است که در سال 1942 به همراه خانواده‌اش به اردوگاه ترزین در چکسلواکی سابق فرستاده شد. آنها بعد از 9 ماه به اردوگاه آشویتس فرستاده شدند و اشتباهی کوچک جان او را نجات داد.
واقعیت خیلی بدتر از آن بود که تصور می‌کردیم. وقتی ما به ایستگاه قطار آشویتس رسیدیم، به برکیناو فرستاده شدیم، به جایی که آن را کمپ خانوادگی می‌نامیدند. فقط 2 اردوگاه خانوادگی در آنجا بود، یکی برای زندانیانی که از ترزین به آنجا منتقل شده بودند و دیگری برای کلی‌ها.
یهودی‌ها، همجنسگراها، کلی‌ها، جنایتکاران و زندانیان دیگر به محض ورود به آشویتس مورد تحقیر نازی‌ها قرار می‌گرفتند. ورود یهودیان به آشویتس از طریق این راه‌آهن انجام می‌شد. زنان و مردانی که سوار بر این قطار به اردوگاه وارد می‌شدند، هنوز مو داشتند، لباس‌های خودشان بر تنشان بود و در پس چهره‌های ترسیده و رنگ پریده‌شان هنوز امید به زندگی دیده می‌شد. آنها به محض ورود باید چمدان‌هایشان را تحویل می‌دادند و توسط پزشک معتمد نازی‌ها در جایی که نقطه گزینش نامیده می‌شد، معاینه می‌شدند. آنهایی که ضعیف و بیمار بودند یا توانایی کار کردن نداشتند و پیرترها و بچه‌ها مستقیم به اتاق گاز فرستاده می‌شدند. زندانیانی که زنده می‌ماندند، چمدان‌ها، لباس‌ها و وسایلشان را تحویل می‌دادند. موهایشان تراشیده می‌شد و شماره خالکوبی شده بر دست چپشان جای نام آنها را می‌گرفت. زندانیانی که مستقیماً به اتاق گاز فرستاده می‌شدند، خالکوبی نداشتند.
من قطعاً بهش عادت کردم. یک بار دکتری به من پیشنهاد داد که آن را پاک کنم. فکر کردم اگر آن را پاک کنم جای آن می‌ماند و هر کسی می‌خواهد بپرسد که این چیه. میدونین این شماره خالکوبی شده بخشی از شخصیت من شده. بیشتر از 70 سالی که با اون زندگی کردم. چند نفر از دوستانم که بازماندگان هولوکاست هستند همین خالکوبی رو دارند.
افرادی که در نقطه گزینش به سمت چپ هدایت می شدند هیچگاه نمی دانستند برای مرگ انتخاب شدند. به آنها گفته می شد برای کار انتخاب شدند و باید ابتدا حمام کنند. قربانیان به اتاقی هدایت می شدند و در آنجا از آنها خواسته می شد همه لباسهایشان را در آورده و برهنه شوند و به اتاقی بزرگ که دوشهایی بر روی دیوارهای آن نصب شده بود برده می شدند. زندانیان ابتدا تصور می کردند قرار است حمام کنند. زمانی که درها بسته می شد گاز از دریچه های سقف یا از طریق پنجره وارد اتاق می شد. گاز به سرعت زندانیان را می کشت. زمانی که همه زندانیان جان خود را از دست می دادند، زندانیان ویژه‌ای برای جمع‌آوری اجساد آنها گمارده می شدند تا به اتاق آمده جریان هوا را وارد اتاق کرده و جسدها را به بیرون منتقل کنند. جسدها برای یافتن طلا یا اشیای قیمتی احتمالی گشته می شد و سپس به کوره های آدمسوزی فرستاده می شدند. در هر کدام از این اتاق های گاز می شد روزانه 6000 نفر را کشت.
معلومه که وقتی برای اولین بار چنین چیزی را می شنوید آن را باور نمی کنید، چون غیر قابل باور به نظر می رسد. اما خیلی زود آن را به صورت واقعی دیدیم. بعد از 3 ماه که وارد آشویتس شده بودیم، در ماه مارس 1944 قرار بود تعدادی از افرادی که تا آن موقع 6 ماه را در آشویتس گذرانده بودند به کمپ دیگری فرستاده شوند. اما آنها به اردوگاه دیگری نرفتند، به اتاق گاز فرستاده و همه در یک شب کشته شدند. شب 8 مارس 1944 چندین نفر از اقوام ما هم از جمله عموی من و خانواده‌اش و عده‌ای از دوستان ما در همان شب از بین رفتند. بعد از آن شایعات جدیدی منتشر شد. گفته می شد کسانی که با گاز خفه شدند 6 ماه در قرنطینه بودند و بعد به اتاق گاز برده شدند. گفته می شد ما هم شامل این دستور ویژه می شویم. خیلی احساس عجیبی بود. زمان خیلی عجیب و سختی بود. من تقریباً 15 سال داشتم و فکر میکردم تنها 3 ماه فرصت دارم. نمیتوانستم تصور کنم بعد از 3 ماه همه چیز تمام میشود و هیچ وقت نمیتوانم چیز دیگری جز اردوگاه و بلوک ها و سیم ها را ببینم.
I couldn't just imagine that after 3 months everything would be over, that I would never see anything else than the blocks and then the wire.
زنان 16 تا 40 ساله و مردان 16 تا 50 ساله زندانیانی بودند که اگر سالم بودند مرگ کار اجباری انتخاب می شدند. آنها به اردوگاه های کار اجباری در آلمان فرستاده می شدند. ایده نازی ها این بود که یهودی ها قبل از راه حل نهایی کار مفیدی برای آلمان انجام دهند. راه حل نهایی نقشه نازی ها در جنگ جهانی دوم برای از بین بردن سیستماتیک یهودیان بود.
زنی که مسئول بلوک ما بود با فهرستی آمد و نام کسانی را که قرار بود به اردوگاه کار اجباری بروند خواند. او نام من را هم خواند. من به او گفتم که اشتباه کرده چون من 16 سالم نیست. او به کاغذهایش نگاه کرد و گفت که در آنجا گفته شده من در سال 1925 به دنیا آمدم و 19 سال دارم. من در سال 1929 به دنیا آمده بودم. یک نفر اشتباه کرده بود. از این اتفاقها می افتاد. اما این اشتباه که توسط کسی انجام شد که نمی دانم کیست جان من را نجات داد.
زندگی در اردوگاه آشویتس آسان نبود. روز از ساعت 4:30 صبح یا 1 ساعت دیرتر در زمستان آغاز می شد. هوا حتی در تابستان هم در آشویتس سرد بود. زندانیان باید هر روز صبح ساعتها در هوای سرد در ردیف‌های می‌ایستادند تا افسران نازی بیایند و سرشماریشان کنند. گم شدن دکمه لباس یا تمیز نکردن کاسه غذا می‌توانست تنبیه و بازداشت به همراه داشته باشد.
And the food was very simple. It was in the morning.
غذا خیلی ساده بود. صبح‌ها قهوه‌ای به ما می‌دادند که فقط مایعی گرم بود. در میانه روز به ما سوپ می‌دادند و عصرها تکه نان و قاشقی مربا. چیز دیگری نمی‌خوردیم. ما خوش شانس بودیم که در آن زمان اجازه داشتیم بسته از خارج از اردوگاه دریافت کنیم. خیلی جالب بود. ما اجازه داشتیم بسته دریافت کنیم اما اجازه نداشتیم که بنویسیم لطفاً برای ما غذا بفرستین چون گرسنه هستیم. بسته‌ها به دست ما می‌رسید. گاهی تکه نان و مقداری شکر یا خوراکی شیرین که فاسد نمی‌شد. مقداری کمک بود ولی ما همیشه گرسنه بودیم و این برای ما کافی نبود. جای خواب ما 3 طبقه بود. در هر قسمت 6 نفر می‌خوابیدند. مادرم، من و خواهرم در قسمت بالا می‌خوابیدیم و 3 نفر دیگر هم بودند که آنها را به خاطر نمی‌آورم. ما پتویی هم داشتیم که روی خودمان می‌کشیدیم.
یهودیان در آن زمان در اردوگاه آشویتس و بیرکناو دشمنان زیادی داشتند. سرما، بیماری، اپیدمی‌های مرگاور، گرسنگی و برف و باران دشمنان آنها بودند، اما هیچ کدام از این دشمنان به اندازه نازی‌ها جان آنها را نگرفتند. بیمارستان آشویتس هیچ کس را مداوا نکرد. دکترهای معتمد نازی‌ها روی دوقلوها و زنان باردار آزمایش‌های پزشکی انجام می‌دادند و آنها را می‌کشتند. بلوک 11 در اردوگاه آشویتس به بلوک مرگ مشهور بود. زندانیانی که از نظر نازی‌ها متخلف محسوب می‌شدند در این بلوک تحت شکنجه قرار می‌گرفتند. بعضی از زندانیان مجبور بودند بعد از کار کردن در طول روز تمام شب را در سلول‌های کوچک که تنها جای ایستادن داشت بگذرانند. زندانیانی که تلاش می‌کردند از آشویتس فرار کنند در سلول‌های تاریک زیرزمین بلوک 11 بدون آب و غذا روزها نگه داشته می‌شدند تا بمیرند. سلول‌های تاریک زیرزمین تنها 1 پنجره کوچک و دری سنگین داشت. بلوک 11 اتاقی داشت که به اتاق شستشو معروف بود. زندانیان به این اتاق برده شده و از آنها خواسته می‌شد که لباس‌هایشان را به طور کامل از تن در بیاورند. بعد آنها را به حیاتی که بین بلوک 10 و 11 واقع شده می‌بردند و در مقابل دیواری که به دیوار مرگ مشهور بود با شلیک گلوله می‌کشتند. تا کنون آماری از بازماندگان آشویتس جمع‌آوری نشده است. بیشتر کسانی که در آشویتس بودند از آنجا به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و در اردوگاه‌های دیگر آزاد شدند. در دوره زمانی چند ماهه بین سال 1944 و 1945 نازی‌ها در حال تخلیه آشویتس بودند و تلاش کردند زندانیان زیادی را از آنجا و بیرکناو خارج کنند. آنها همچنین در هفته آخری که به آزادسازی آشویتس منتهی شد، اسناد و دست‌نوشته‌های زیادی را از بین بردند. آنها اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی در بیرکناو را هم منفجر کردند.
The official date of creation of the State Museum here تاریخ رسمی افتتاح موزه آشویتز ژوئیه سال 1947 است، یعنی حدود 68 سال پیش. اما بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه آشویتز، تعدادی از بازماندگان تصمیم گرفتند در این مکان بمانند تا از آن محافظت کنند. قبل از تخلیه آشویتز، نازی‌ها تلاش کردند تا آنجایی که می‌توانند مدارک و شواهد آنچه اینجا رخ داده را از بین ببرند. تعدادی از بازمانده‌ها اینجا ماندند چون احساس می‌کردند این مکان باید به یادگار باقی بماند. قبل از اینکه موزه آشویتز رسماً افتتاح شود، این بازماندگان اولین محافظان اینجا بودند.
بر اساس آمار موزه آشویتز، سال گذشته میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از این اردوگاه بازدید کردند.
این اولین باری که از یه اردوگاه کار اجباری بازدید میکنم. غمگین شدم. شگفت انگیزه. وقتی فکر میکنین حدود 70 سال پیش آدمها چه کارهایی با آدمهای دیگه اینجا انجام دادن، احساس بدی پیدا میکنین. ما نمیدونستیم باید انتظار دیدن چه چیزی رو داشته باشیم. فقط نگاه کردیم که سالها قبل اینجا چه اتفاقی افتاده.
اینجا خیلی بزرگتر از اونی بود که من تصور می‌کردم. جالب بود که تونستیم همه جا رو ببینیم. رید قطارم جالب بود که مردم رو به اینجا می آورد. البته دیدنش خیلی غم‌انگیزم بود. من انتظار داشتم که اینجا اتاقای گاز و تعدادی خوابگاه ببینم. انتظار نداشتم که این همه بزرگ باشه و ساختمون توی اون باشه. اینجا خیلی بزرگه.
در سال 1979 میلادی سازمان یونسکو کمپ آشویتز را به عنوان نماد بیرحمی انسان نسبت به هم‌نوعان خود در قرن 20 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داد.
I went there in 1994. It was 50 years after the
درست 50 سال بعد از کشتار دست جمعی یهودیان در اتاق گاز در مارس سال 1944 با گروهی از بازماندگان هولوکاست به همراه همسرم به آشویتز رفتم. می‌خواستم همه چیز را به او نشان دهم. برایم عجیب بود. شما فکر می‌کنید که بعد از 50 سال یک اتفاق را فراموش می‌کنید. اما وقتی به آنجا رفتم و باقی مانده های آشویتز را دیدم و بعد که به برکیناو رفتم و بلوک های سابق را دیدم و حتی یکی از توالت هایی که در زمان ما استفاده می شد را دیدم، متوجه آن شدم که اتفاق ها را فراموش نکردم. عکسی از آنجا گرفتم و متوجه شدم که همه چیز مثل قبل است. خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم دیگر با آشویتز نروم. دیگر نمی روم. بارها به کمپ ترزین رفتم. نمی توانم بشمارم چند بار رفتم. بارها به کمپ هامبورگ و برزن رفتم، ولی نمیتوانم به آشویتز بروم. نمیدارم چرا، ولی شاید به خاطر اینکه آشویتز آخرین جایی بود که من و خانواده‌ام با هم بودیم. به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است. اما وقتی میروم همه خاطرات برایم زنده میشود. دیگر آنجا نمیروم. خیلی سخت است.
تعداد کسانی که در آشویتز، برکیناو و دیگر کمپ‌های نازی‌ها کشته شدند به تنهایی گویای عظمت تراژدی که در اونها اتفاق افتاده نیست. شواهد اونچه که نازی‌ها انجام دادن در زمین‌های این اطراف باقی مانده و شاید مدرکی است برای آن که بدانیم انسان قابلیت انجام چه کارهایی را دارد. فرین آسمی، آشویتز، برکیناو، رادیو فردا.
اما ببینیم با هم مستندی از مسیح عری‌نژاد با عنوان ماه منیر.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می‌کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح عری‌نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی‌ریزند.
سلام مسیح عزیزم، من ماه منیر هستم و می‌خوام با همین گوشی روایتگر داستان زندگی باشم. من ماه منیر هستم، 5
ساله که از ایران خارج شدم. ساکن شهر ساوپائولو برزیل هستم. خیلی دوست دارم که مسیح جون قسمتی از زندگیم رو بهت نشون بدم و لحظه‌ای از زندگیمو با بقیه شریک بشم.
ماه منیر زنی است سرشار از زندگی. از رویاهایش پله ساخته و پله ها را یکی یکی بالا می رود، چنان که گویی برای بالا رفتن هزار پا دارد و کسی به گردش نمی رسد.
در سن 14 سالگی به علت تصادف با اتوبوس از یک موجود دو پا تبدیل به یک موجود یک پا شدم.
موجود یک پای که به جای زانوی غم در بغل گرفتن ذوق میکند که پاهای رنگی زیبایی دارد.
یه موقع با عصا میام، یه موقع دوستان با پروتز میام بیرون. تازه میتونم شکل پروتزم هم تغییر بدم. یه موقع دوستان پروتزم مسی باشه، کاور روش، یه موقع دوستان نقره‌ای باشه، یه موقع دوستان پای طلایی داشته باشم.
ماه منیر همان زمان که تصادف کرد هم بیشتر از اینکه نگران پای از دست رفته خودش باشد، نگران مادرش بود که مبادا یک پا شدن دختر دلش را بلرزاند.
بعد از اینکه تو بیمارستان فهمیدم که چه اتفاقی برام افتاده، تنها ترسی که داشتم این بود که مامانم میخواد چطوری با این قضیه کنار بیاد، چون خود من تو همون لحظه هم حتی تو دلم شکی نداشتم که من برام میخواد مشکلی به وجود بیاد، یعنی که اصلا احساس نمی کردم که این اتفاق میخواد باعث بشه که من دوچار محدودیت بشم یا دست از بلند پروازی های خودم بکشم. فقط نگران مامانم بودم. همیشه از تنها چیزی که میترسیدم از دست دادن عزیزان بود. هیچ وقت برای از دست دادن پام گریه نکردم.
گریه نکرد، حرکت کرد تا یک پله دیگر از رویاهایش بالا برد. ماه منیر زنی است که سانسور بدنش را دوست ندارد. اینکه کسی و کسانی مدام به او بگویند پاهایت عیب است، معلولیت است، باید بپوشانی، موهایت گناه است، باید بپوشانی، خستش می کند. وارد دنیای مدلینگ شد تا بگوید تمام بدنش را دوست دارد.
از من سوال میپرسن و با هم قرار عکاسی میذارن. بیشتر کار مدلینگ هم خیلی بیشتر پیشرفت کرده. وقتی اینا رو میبینم یاد ایران میفتم که گشت ارشاد سر اینکه من یه تارمون بیرون نباشه چقدر منو اذیت میکرد، ولی اینجا به خاطر اینکه من میتونم از این آزادی برخوردار باشم که بتونم اون چیزی رو که دوچار محدودیت هم بوده حالا تبدیل به یه فرصت بکنم، و یه جامعه چطور میتونه با این قضیه اینقدر متفاوت برخورد کنه. یه کشوری مثل ایران که من توش بودم، به دنیا اومدم، بزرگ شدم، اونجا تصادف کردم، اونجا دچار این سانحه شدم، اینقدر منو ببنده، اینقدر مانع پیشرفت من بشه، ولی برعکس توی کشور دیگه اینقدر به من فرصت بده که من بتونم از اون کمبودی که داشتم حالا بتونم از اون طریق رشد کنم، بتونم خلاقانه برسم به یه سری چیزایی که شاید برای بقیه معلولین هم الهام بخش باشه، شاید برای بقیه افراد هم خیلی مهم باشه. همیشه تو ایران که بودم اصلا کسی نمیدونست که من از پروتز استفاده میکنم، چون تمام بدن ما پوشیده است، شلوار، شلوار بلند، مانتو، حتی این موهایی هم که الان میبینید به خاطر هیچی همیشه باید پوشیده میشه، چه برسه دیزاین به این زیبایی برای پروتز. اصلا خیلی چیزا دیگه معنی پیدا نمیکنه. رسیدن به اون هنر درونی، پیدا کردن حسایی که دوم برات همیشه ارزشمنده.
ماه منیر از کشور ممنوعه ها می آید، اما روح سرکشش اینجا در خیابانهای آزاد همه آن سالهای ممنوعیت را یک جا می رخصد.
من من مطمئنم کسایی که طبیعت رو بشناسن هیچ وقت رنگ رو برای زنا ممنوع نمی کنن، هیچ وقت شادی و رقص رو ممنوع نمی کنن، چون اینا چیزاییه که تو طبیعت وجود داره. اگر تو زنده باشی، زندگی کنی، آزاد باشی، اینا تو شکوفا میشه، متبلور میشه. بنابراین کسایی که اینا رو ترک کردن توی یه اتاقک های سیاه زندگی کردن. ای کاش بیان بیرون، بیان بیرون ببینن دنیا چه خبره، بعد بیان قانون بنویسن برای زن و دخترها.
ماه منیر 5 سال است که ایران را ترک کرده، اما آدمی بادبادک نیست که نخش را رها کنید و بگویید حالا آزادی، پس دیگر به روزهایی که آزاد نبودی نگاه نکن. ماه منیر همه چیز را هر روز با نگاهی به گذشتش فرق می زند.
من امروز اومدم به یه ادعای دولتی و کار داشتم، گفتم که شمارم در جریان بذارم که چقدر نحوه کنترل دم در اینجا با نحوه کنترل توی ایران فرق میکنه. اینجا تنها چیزی که از من میپرسن وقتی که وارد میشم، به خاطر اینکه میبینن من از پروتز استفاده میکنم، میگن که چون مسافت طولانیه احتیاج به ابزار کمکی مثل ویلچر داری، در صورتی که توی ایران وقتی وارد میشدم جلوی منو میگرفتن. یادمه که میخواستم برم شهرک آزمایش امتحان بدم برای گرفتن گواهی نامه، اونجا جلوی منو گرفتن که من کلی استراب هیجان داشتم، میخواستم گواهی نامه‌مو بگیرم برای اولین بار، که خانم چرا مانتوت کوتاهه، در صورتی که من اون مانتوی کوتاهو پوشیده بودم که آزادی عملم بیشتر بشه. چقدر مانع، چقدر برای ماها محدودیت ایجاد میکنین که همش ماها رو بیشتر نیازمند بکنین. چرا نمیذارین که زنا واقعا اونطور که در خورشون خودشون انتخاب کنن برای بیرون اومدن؟
اینجا تمام مغازه‌ها و اکثر جاها همشون، حتی اگه چند تا دونه پلدم داشته باشن، حتما بالا بردارن که مردمی خیلی راحت بتونن استفاده کنن از این مغازه‌ها، از رستوران‌ها، از اداره‌ها، حتی اگه چند تا پلده باشه.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by.
عشق که بیاید اول دلها به هم گره می‌خورند و بعد جسم‌ها. هیچ قانونی نمی‌گوید که یک موجود یک پا حتما باید با یک موجود یک پای دیگر ازدواج کند. ماه منیر و علی هم پا و همراه همند، عاشق تفاوت‌های هم.
And I'm feeling good. I'm feeling good.
فصیشون میدونم که میدونی چقدر لذت بخشی که آدم با عشقش، با همسرش، با شریک زندگیش یا با هر کسی که دوست داره، هر کسی که دوست داره بره و اصلا اینقدر جداسازی نباشه، تا اینکه ما بتونیم با تفاوت‌های هم بیشتر آشنا بشیم و تفاوت‌های همو بهتر بپذیریم.
ماه منیر برای رویاهایش می جنگد و هر روز مدال‌هایی کسب می کند، یک روز برای مدلینگ، یک روز برای قایق سواری، اما او مدال اصلی را به همه کسانی می دهد که بدنشان را همان گونه که هست دوست دارند.
مسیح تا چند دقیقه دیگه اجرای زنده من شروع میشه و خیلی الان خوشحالم که منم به عنوان یک زن ایرانی میتونم برم شرکت کنم، چیزی که تو کشور خودم هیچ وقت نتونستم به دست بیارم.
رویایی ها مثل بوسه رو
ساعت 7:30 بامداد من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل از هند خواست وابستگی خود به نفت ایران را کاهش دهد. آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را لغو کرد. ایران کارخانه تولید گاز UF6 در اصفهان را راه اندازی کرد. نیکی الی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه از هند خواست وابستگی خود به نفت ایران را کاهش دهد. خانم هلی در دیدار با نخست وزیر هند در دهلی نو همچنین بار دیگر بر اجرایی شدن تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرد و گفت نخست وزیر هند مواضع واشنگتن در قبال تهران را درک کرده و آن را زیر سوال نمی‌برد. از دیگر سو خانم هلی با تاکید بر ادامه پروژه چابهار گفت آمریکا به طور اصولی با سرمایه‌گذاری هند در پروژه بندر چابهار ایران مخالفتی ندارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت کشورهای خریدار نفت ایران از 13 آبان ماه و با اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات نفت خود از این کشور را متوقف کرده و آن را به صفر برسانند. این در حالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به این سخنان تاکید کرد که تهران در برابر این فشارها مقاومت می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را که در برجام روی آن توافق شده بود باطل اعلام کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه در نخستین گام مجوز فروش هواپیماهای مسافربری با قطعات و مالکیت آمریکایی و نیز مجوز شرکت‌های آمریکایی برای واردات فرش، پسته و خاویار ایران را لغو کرد. وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌هایی که در این زمینه با ایران همکاری دارند هشدار داد که تا 15 مرداد ماه فعالیت‌های خود را متوقف کنند، در غیر این صورت مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. کارخانه تولید گاز UF6 از بخش‌های مهم تولیدات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم روز چهارشنبه در اصفهان راه اندازی شد. این کارخانه آنگونه که ایرنا می‌گوید پس از 2 هفته تعمیرات و اصلاح لازم توانسته است بار دیگر به چرخه تولید بازگردد و پس از 9 سال اولین بشکه کیک زرد در قسمت خوراکدهی این کارخانه تخلیه شود. 14 خرداد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوق غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. پیشتر سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود اقدامات اخیر اعلام شده از سوی ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته ایران نمی کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در مراسم هماندیشی مدیران اجرایی دولت گفت اگر کسی فکر می‌کند که دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه فکر می‌کند. در هفته‌های اخیر در پی اعتراضات و تجمعات مردم نسبت به کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی دولت، برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی اصولگرا و منتقد خواهان برکناری وزرای اقتصادی دولت و یا استعفای حسن روحانی شده بودند. تجمعات و اعتراض بازاریان که از دوشنبه شروع شد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز علاوه بر تهران در شمار دیگری از شهرهای ایران ادامه یافت. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران در توییتی نوشت جهان صدای اعتراض مردم ایران را می‌شنود. در اینجا ببینیم با هم مستند آشویتز 70 سال پس از آزادی کاری از فرین آزاد آسمی.
اینجا آشویتز است، جایی که انسان‌ها به خاطر عقیده، خانواده و تمایل خود محکوم و کشته می‌شدند. اردوگاه آشویتز یکی از ده‌ها اردوگاه نازی‌ها و کامل‌ترین آنهاست که در لهستان واقع شده و در طول اشغال لهستان توسط نازی‌ها تجهیز شده بود. آشویتز که حدود 60 کیلومتری غرب شهر کراکوف واقع شده، هم اردوگاه کار اجباری و هم اردوگاه مرگ بوده و 3 شعبه داشته. آشویتز، بیرکیناو و مونوویتز. حدود 1,100,000 نفر در آشویتز کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. آشویتز به عنوان سمبل مرگ، هولوکاست و نابودی یهودیان اروپا شناخته می شود.
آربایت ماخت فقای. بر فراز دروازه اصلی اردوگاه آشویتس نوشته شده که کار شما را آزاد خواهد کرد، شعاری که زندانیان در ابتدای ورود به اردوگاه آشویتس آن را باور می کردند. اما تنها مرگ بود که هزاران نفر از یهودیان را از آشویتس نجات داد. تعداد کمی از افرادی که از این دروازه وارد اردوگاه آشویتس شدند توانستند زنده جان سالم از آنجا به در ببرند. همه یهودیان خوش‌شانس نبودند، اما تعداد کمی از آنها هم بودند که کار واقعا آنها را آزاد کرد.
داگمار لیبلووا 85 ساله از بازماندگان اردوگاه آشویتس است. او از یهودیانی است که در سال 1942 به همراه خانواده‌اش به اردوگاه ترزین در چکسلواکی سابق فرستاده شد. آنها بعد از 9 ماه به اردوگاه آشویتس فرستاده شدند و اشتباهی کوچک جان او را نجات داد.
واقعیت خیلی بدتر از آن بود که تصور می‌کردیم. وقتی ما به ایستگاه قطار آشویتس رسیدیم، به برکیناو فرستاده شدیم، به جایی که آن را کمپ خانوادگی می‌نامیدند. فقط 2 اردوگاه خانوادگی در آنجا بود، یکی برای زندانیانی که از ترزین به آنجا منتقل شده بودند و دیگری برای کلی‌ها.
یهودی‌ها، همجنسگراها، کلی‌ها، جنایتکاران و زندانیان دیگر به محض ورود به آشویتس مورد تحقیر نازی‌ها قرار می‌گرفتند. ورود یهودیان به آشویتس از طریق این راه‌آهن انجام می‌شد. زنان و مردانی که سوار بر این قطار به اردوگاه وارد می‌شدند، هنوز مو داشتند، لباس‌های خودشان بر تنشان بود و در پس چهره‌های ترسیده و رنگ پریده‌شان هنوز امید به زندگی دیده می‌شد. آنها به محض ورود باید چمدان‌هایشان را تحویل می‌دادند و توسط پزشک معتمد نازی‌ها در جایی که نقطه گزینش نامیده می‌شد، معاینه می‌شدند. آنهایی که ضعیف و بیمار بودند یا توانایی کار کردن نداشتند و پیرترها و بچه‌ها مستقیم به اتاق گاز فرستاده می‌شدند. زندانیانی که زنده می‌ماندند، چمدان‌ها، لباس‌ها و وسایلشان را تحویل می‌دادند. موهایشان تراشیده می‌شد و شماره خالکوبی شده بر دست چپشان جای نام آنها را می‌گرفت. زندانیانی که مستقیماً به اتاق گاز فرستاده می‌شدند، خالکوبی نداشتند.
من قطعاً بهش عادت کردم. یک بار دکتری به من پیشنهاد داد که آن را پاک کنم. فکر کردم اگر آن را پاک کنم جای آن میماند و هر کسی میخواهد بپرسد که این چیه. میدونین این شماره خالکوبی شده بخشی از شخصیت من شده. بیشتر از 70 سالی که با آن زندگی کردم. چند نفر از دوستانم که بازماندگان هولوکاست هستند همین خالکوبی را دارند.
افرادی که در نقطه گزینش به سمت چپ هدایت می شدند هیچگاه نمی دانستند برای مرگ انتخاب شدند. به آنها گفته می شد برای کار انتخاب شدند و باید ابتدا حمام کنند. قربانیان به اتاقی هدایت می شدند و در آنجا از آنها خواسته می شد همه لباسهایشان را در آورده و برهنه شوند و به اتاقی بزرگ که دوشهایی بر روی دیوارهای آن نصب شده بود برده می شدند. زندانیان ابتدا تصور می کردند قرار است حمام کنند. زمانی که درها بسته می شد، گاز از دریچه‌های سقف یا از طریق پنجره وارد اتاق می شد. گاز به سرعت زندانیان را می کشت. زمانی که همه زندانیان جان خود را از دست می دادند، زندانیان ویژه‌ای برای جمع‌آوری اجساد آنها گمارده می شدند تا به اتاق آمده جریان هوا را وارد اتاق کرده و جسدها را به بیرون منتقل کنند. جسدها برای یافتن طلا یا اشیای قیمتی احتمالی گشته می شد و سپس به کوره‌های آدمسوزی فرستاده می شدند. در هر کدام از این اتاق‌های گاز می شد روزانه 6000 نفر را کشت.
معلومه که وقتی برای اولین بار چنین چیزی را می شنوید آن را باور نمی کنید، چون غیر قابل باور به نظر می رسد. اما خیلی زود آن را به صورت واقعی دیدیم. بعد از 3 ماه که وارد آشویتس شده بودیم، در ماه مارس 1944 قرار بود تعدادی از افرادی که تا آن موقع 6 ماه را در آشویتس گذرانده بودند به کمپ دیگری فرستاده شوند. اما آنها به اردوگاه دیگری نرفتند، به اتاق گاز فرستاده و همه در یک شب کشته شدند. شب 8 مارس 1944 چندین نفر از اقوام ما هم از جمله عموی من و خانواده‌اش و عده‌ای از دوستان من در همان شب از بین رفتند. بعد از آن شایعات جدیدی منتشر شد. گفته می شد کسانی که با گاز خفه شدن 6 ماه در قرنطینه بودند و بعد به اتاق گاز برده شدند. گفته می شد ما هم شامل این دستور ویژه می شویم. خیلی احساس عجیبی بود. زمان خیلی عجیب و سختی بود. من تقریباً 15 سال داشتم و فکر می کردم تنها 3 ماه فرصت دارم. نمی توانستم تصور کنم بعد از 3 ماه همه چیز تمام می شود و هیچ وقت نمی توانم چیز دیگری جز اردوگاه و بلوک ها و سیم ها را ببینم.
I couldn't just imagine that after 3 months everything would be over, that I would never see anything else than the blocks and then the wire.
زنان 16 تا 40 ساله و مردان 16 تا 50 ساله زندانیانی بودند که اگر سالم بودند مرگ کار اجباری انتخاب می شدند. آنها به اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان فرستاده می شدند. ایده نازی‌ها این بود که یهودی‌ها قبل از راه حل نهایی کار مفیدی برای آلمان انجام دهند. راه حل نهایی نقشه نازی‌ها در جنگ جهانی دوم برای از بین بردن سیستماتیک یهودیان بود.
زنی که مسئول بلوک ما بود با فهرستی آمد و نام کسانی را که قرار بود به اردوگاه کار اجباری بروند خواند. او نام من را هم خواند. من به او گفتم که اشتباه کرده چون من 16 سالم نیست. او به کاغذهایش نگاه کرد و گفت که در آنجا گفته شده من در سال 1925 به دنیا آمدم و 19 سال دارم. من در سال 1929 به دنیا آمده بودم. یک نفر اشتباه کرده بود. از این اتفاقها می افتاد. اما این اشتباه که توسط کسی انجام شد که نمی دانم کیست، جان من را نجات داد.
زندگی در اردوگاه آشویتس آسان نبود. روز از ساعت 4:30 صبح یا 1 ساعت دیرتر در زمستان آغاز می شد. هوا حتی در تابستان هم در آشویتس سرد بود. زندانیان باید هر روز صبح ساعتها در هوای سرد در ردیف‌های می‌ایستادند تا افسران نازی بیایند و سرشماریشان کنند. گم شدن دکمه لباس یا تمیز نکردن کاسه غذا می‌توانست تنبیه و بازداشت به همراه داشته باشد.
And the food was very simple. It was in the morning.
غذا خیلی ساده بود. صبح‌ها قهوه‌ای به ما می‌دادند که فقط مایعی گرم بود. در میانه روز به ما سوپ می‌دادند و عصرها تکه نان و قاشقی مربا. چیز دیگری نمی‌خوردیم. ما خوش شانس بودیم که در آن زمان اجازه داشتیم بسته از خارج از اردوگاه دریافت کنیم. خیلی جالب بود. ما اجازه داشتیم بسته دریافت کنیم، اما اجازه نداشتیم که بنویسیم لطفاً برای ما غذا بفرستین چون گرسنه هستیم. بسته‌ها به دست ما می‌رسید. گاهی تکه نان و مقداری شکر یا خوراکی شیرین که فاسد نمی‌شد. مقداری کمک بود، ولی ما همیشه گرسنه بودیم و این برای ما کافی نبود. جای خواب ما 3 طبقه بود. در هر قسمت 6 نفر می‌خوابیدند. مادرم، من و خواهرم در قسمت بالا می‌خوابیدیم و 3 نفر دیگر هم بودند که آنها را به خاطر نمی‌آورم. ما پتویی هم داشتیم که روی خودمان می‌کشیدیم.
یهودیان در آن زمان در اردوگاه آشویتس و بیرکناو دشمنان زیادی داشتند. سرما، بیماری، اپیدمی‌های مرگاور، گرسنگی و برف و باران دشمنان آنها بودند، اما هیچ کدام از این دشمنان به اندازه نازی‌ها جان آنها را نگرفتند. بیمارستان آشویتس هیچ کس را مداوا نکرد. دکترهای معتمد نازی‌ها روی دوقلوها و زنان باردار آزمایش‌های پزشکی انجام می‌دادند و آنها را می‌کشتند. بلوک 11 در اردوگاه آشویتس به بلوک مرگ مشهور بود. زندانیانی که از نظر نازی‌ها متخلف محسوب می‌شدند در این بلوک تحت شکنجه قرار می‌گرفتند. بعضی از زندانیان مجبور بودند بعد از کار کردن در طول روز تمام شب را در سلول‌های کوچک که تنها جای ایستادن داشت بگذرانند. زندانیانی که تلاش می‌کردند از آشویتس فرار کنند در سلول‌های تاریک زیرزمین بلوک 11 بدون آب و غذا روزها نگه داشته می‌شدند تا بمیرند. سلول‌های تاریک زیرزمین تنها یک پنجره کوچک و دری سنگین داشت. بلوک 11 اتاقی داشت که به اتاق شستشو معروف بود. زندانیان به این اتاق برده شده و از آنها خواسته می شد که لباسهایشان را به طور کامل از تن در بیاورند. بعد آنها را به حیاتی که بین بلوک 10 و 11 واقع شده می بردند و در مقابل دیواری که به دیوار مرگ مشهور بود با شلیک گلوله می کشتند. تا کنون آماری از بازماندگان آشویتس جمع‌آوری نشده است. بیشتر کسانی که در آشویتس بودند از آنجا به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و در اردوگاه‌های دیگر آزاد شدند. در دوره زمانی چند ماهه بین سال 1944 و 1945 نازی‌ها در حال تخلیه آشویتس بودند و تلاش کردند زندانیان زیادی را از آنجا و بیرکناو خارج کنند. آنها همچنین در هفته آخری که به آزادسازی آشویتس منتهی شد، اسناد و دست‌نوشته‌های زیادی را از بین بردند. آنها اتاق‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی در بیرکناو را هم منفجر کردند.
The official date of creation of the state museum here is
تاریخ رسمی افتتاح موزه آشویتز ژوئیه سال 1947 است، یعنی حدود 68 سال پیش. اما بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه آشویتز، تعدادی از بازماندگان تصمیم گرفتند در این مکان بمانند تا از آن محافظت کنند. قبل از تخلیه آشویتز، نازی‌ها تلاش کردند تا آنجایی که می‌توانند مدارک و شواهد آنچه اینجا رخ داده را از بین ببرند. تعدادی از بازمانده‌ها اینجا ماندند چون احساس می‌کردند این مکان باید به یادگار باقی بماند. قبل از اینکه موزه آشویتز رسماً افتتاح شود، این بازماندگان اولین محافظان اینجا بودند.
بر اساس آمار موزه آشویتز، سال گذشته میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از این اردوگاه بازدید کردند.
First time to a concentration camp. Sad.
این اولین باری که از یه اردوگاه کار اجباری بازدید میکنم. غمگین شدم. شگفت انگیزه. وقتی فکر میکنین حدود 70 سال پیش آدمها چه کارهایی با آدمهای دیگه اینجا انجام دادن، احساس بدی پیدا میکنین. ما نمیدونستیم باید انتظار دیدن چه چیزی رو داشته باشیم. فقط نگاه کردیم که سالها قبل اینجا چه اتفاقی افتاده.
اینجا خیلی بزرگتر از اونی بود که من تصور می‌کردم. جالب بود که تونستیم همه جا رو ببینیم. رید قطارم جالب بود که مردم رو به اینجا می آورد. البته دیدنش خیلی غم‌انگیزم بود. من انتظار داشتم که اینجا اتاقای گاز و تعدادی خوابگاه ببینم. انتظار نداشتم که این همه بزرگ باشه و ساختمون توی اون باشه. اینجا خیلی بزرگه.
در سال 1979 میلادی سازمان یونسکو کمپ آشویتز را به عنوان نماد بیرحمی انسان نسبت به هم‌نوعان خود در قرن 20 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داد.
I went there in 1994. It was 50 years after the
درست 50 سال بعد از کشتار دست جمعی یهودیان در اتاق گاز در مارس سال 1944 با گروهی از بازماندگان هولوکاست به همراه همسرم به آشویتز رفتم. می‌خواستم همه چیز را به او نشان دهم. برایم عجیب بود. شما فکر می‌کنید که بعد از 50 سال یک اتفاق را فراموش می‌کنید. اما وقتی به آنجا رفتم و باقی مانده های آشویتز را دیدم و بعد که به برکیناو رفتم و بلوک های سابق را دیدم و حتی یکی از توالت هایی که در زمان ما استفاده می شد را دیدم، متوجه آن شدم که اتفاق ها را فراموش نکردم. عکسی از آنجا گرفتم و متوجه شدم که همه چیز مثل قبل است. خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم دیگر با آشویتز نروم. دیگر نمی روم. بارها به کمپ ترزین رفتم. نمی توانم بشمارم چند بار رفتم. بارها به کمپ هامبورگ و برزن رفتم ولی نمیتوانم به آشویتز بروم. نمیدارم چرا، ولی شاید به خاطر اینکه آشویتز آخرین جایی بود که من و خانواده‌ام با هم بودیم. به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است. اما وقتی میروم همه خاطرات برایم زنده میشود. دیگر آنجا نمیروم. خیلی سخت است.
تعداد کسانی که در آشویتز، برکیناو و دیگر کمپ‌های نازی‌ها کشته شدند به تنهایی گویای عظمت تراژدی که در آنها اتفاق افتاده نیست. شواهد آنچه که نازی‌ها انجام دادند در زمین‌های این اطراف باقی مانده و شاید مدرکی است برای آنکه بدانیم انسان قابلیت انجام چه کارهایی را دارد. فرین آسمی، آشویتز، برکیناو، رادیو فردا.
اما ببینیم با هم مستندی از مسیح علی نژاد با عنوان ماه منیر.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند.
سلام مسیح عزیزم، من ماه منیر هستم و می خوام با همین گوشی روایتگر داستان زندگی باشم. من ماه منیر هستم.
5 ساله که از ایران خارج شدم. ساکن شهر ساوپائولو برزیل هستم. خیلی دوست دارم که مسیح جون قسمتی از زندگیم رو بهت نشون بدم و لحظه‌ای از زندگیمو با بقیه شریک بشم.
ماه منیر زنی است سرشار از زندگی. از رویاهایش پله ساخته و پله ها را یکی یکی بالا می رود، چنان که گویی برای بالا رفتن هزار پا دارد و کسی به گردش نمی رسد.
در سن 14 سالگی به علت تصادف با اتوبوس از یک موجود دو پا تبدیل به یک موجود یک پا شدم.
موجود یک پای که به جای زانوی غم در بغل گرفتن ذوق میکند که پاهای رنگی زیبایی دارد.
یه موقع با عصا میام، یه موقع دوستان با پروتز میام بیرون. تازه میتونم شکل پروتزم هم تغییر بدم. یه موقع دوستان پروتزم مسی باشه، کاور روش، یه موقع دوستان نقره‌ای باشه، یه موقع دوستان پای طلایی داشته باشم.
ماه منیر همان زمان که تصادف کرد هم بیشتر از اینکه نگران پای از دست رفته خودش باشد، نگران مادرش بود که مبادا یک پا شدن دختر دلش را بلرزاند.
بعد از اینکه تو بیمارستان فهمیدم که چه اتفاقی برام افتاده، تنها ترسی که داشتم این بود که مامانم میخواد چطوری با این قضیه کنار بیاد، چون خود من تو همون لحظه هم حتی تو دلم شکی نداشتم که من برام میخواد مشکلی به وجود بیاد، یعنی که اصلا احساس نمی کردم که این اتفاق میخواد باعث بشه که من دوچار محدودیت بشم یا دست از بلند پروازی های خودم بکشم. فقط نگران مامانم بودم. همیشه از تنها چیزی که میترسیدم از دست دادن عزیزان بود. هیچ وقت برای از دست دادن پام گریه نکردم.
حرکت کرد تا یک پله دیگر از رویاهایش بالا برد. ماه منیر زنی است که سانسور بدنش را دوست ندارد. اینکه کسی و کسانی مدام به او بگویند پاهایت عیب است، معلولیت است، باید بپوشانی، موهایت گناه است، باید بپوشانی، خستش می کند. وارد دنیای مدلینگ شد تا بگوید تمام بدنش را دوست دارد.
از من سوال میپرسن و با هم قرار عکاسی میذارن. بیشتر کار مدلینگ هم خیلی بیشتر پیشرفت کرده. وقتی اینا رو میبینم یاد ایران میفتم که گشت ارشاد سر این که من یه تارمون بیرون نباشه چقدر منو اذیت میکرد، ولی اینجا به خاطر اینکه من میتونم از این آزادی برخوردار باشم که بتونم اون چیزی رو که دوچار محدودیت هم بوده حالا تبدیل به یه فرصت بکنم. و یه جامعه چطور میتونه با این قضیه اینقدر متفاوت برخورد کنه؟ یه کشوری مثل ایران که من توش بودم، به دنیا اومدم، بزرگ شدم، اونجا تصادف کردم، اونجا دچار این سانحه شدم، اینقدر منو ببنده، اینقدر مانع پیشرفت من بشه، ولی برعکس توی کشور دیگه اینقدر به من فرصت بده که من بتونم از اون کمبودی که داشتم حالا بتونم از اون طریق رشد کنم، بتونم خلاقانه برسم به یه سری چیزایی که شاید برای بقیه معلولین هم الهام بخش باشه، شاید برای بقیه افراد هم خیلی مهم باشه. همیشه تو ایران که بودم اصلا کسی نمیدونست که من از پروتز استفاده میکنم، چون تمام بدن ما پوشیده از شلوار، شلوار بلند، مانتو، حتی این موهایی هم که الان میبینید به خاطر هیچی همیشه باید پوشیده میشه، چه برسه دیزاین به این زیبایی برای پروتز. اصلا خیلی چیزا دیگه معنی پیدا نمیکنه. رسیدن به اون هنر درونی، پیدا کردن حسایی که دوم برات همیشه ارزشمنده.
ماه منیر از کشور ممنوعه ها می آید، اما روح سرکشش اینجا در خیابانهای آزاد همه آن سالهای ممنوعیت را یک جا می رخصد.
من من مطمئنم کسایی که طبیعت رو بشناسن هیچ وقت رنگ رو برای زنا ممنوع نمی کنن، هیچ وقت شادی و رقص رو ممنوع نمی کنن، چون اینا چیزاییه که تو طبیعت وجود داره. اگر تو زنده باشی، زندگی کنی، آزاد باشی، اینا تو شکوفا میشه، متولور میشه. بنابراین کسایی که اینا رو ترک کردن توی یه اتاقک های سیاه زندگی کردن. ای کاش بیان بیرون، بیان بیرون ببینن دنیا چه خبره، بعد بیان قانون بنویسن برای زن و دخترها.
ماه منیر 5 سال است که ایران را ترک کرده، اما آدمی بادبادک نیست که نخش را رها کنید و بگویید حالا آزادی، پس دیگر به روزهایی که آزاد نبودی نگاه نکن. ماه منیر همه چیز را هر روز با نگاهی به گذشتهش فرق می زند.
من امروز اومدم به یه ادعای دولتی و کار داشتم، گفتم که شمارم در جریان بذارم که چقدر نحوه کنترل دم در اینجا با نحوه کنترل توی ایران فرق میکنه. اینجا تنها چیزی که از من میپرسن وقتی که وارد میشم، به خاطر اینکه میبینن من از پروتز استفاده میکنم، میگن که چون مسافت طولانیه احتیاج به ابزار کمکی مثل ویلچر داری، در صورتی که توی ایران وقتی وارد میشدم جلوی منو میگرفتن. یادمه که میخواستم برم شهرک آزمایش امتحان بدم برای گرفتن گواهی نامه، اونجا جلوی منو گرفتن که من کلی استراب هیجان داشتم، میخواستم گواهی نامه‌مو بگیرم برای اولین بار، که خانم چرا مانتوت کوتاه، در صورتی که من اون مانتوی کوتاهو پوشیده بودم که آزادی عملم بیشتر بشه. چقدر مانع، چقدر برای ماها محدودیت ایجاد میکنین که همش ماها رو بیشتر نیازمند بکنین. چرا نمیذارین که زنا واقعا اونطور که در خورشون خودشون انتخاب کنن برای بیرون اومدن؟ اینجا تمام مغازه ها و اکثر جاها همشون، حتی اگه چند تا دونه پلدم داشته باشن، حتما بالا بردارن که مردمی خیلی راحت بتونن استفاده کنن از این مغازه ها، از رستوران ها، از اداره ها، حتی اگه چند تا پلده باشه.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by.
عشق که بیاید اول دلها به هم گره می‌خورند و بعد جسم ها. هیچ قانونی نمیگوید که یک موجود یک پا حتما باید با یک موجود یک پای دیگر ازدواج کند. ماه منیر و علی هم پا و همراه همند، عاشق تفاوت های هم.
And I'm feeling good.
میتونم که میدونی چقدر لذت بخشی که آدم با عشقش، با همسرش، با شریک زندگیش یا با هر کسی که دوست داره، هر کسی که دوست داره بره و اصلا اینقدر جداسازی نباشه، تا اینکه ما بتونیم با تفاوتهای هم بیشتر آشنا بشیم و تفاوتهای همو بهتر بپذیریم.
ماه منیر برای رویاهایش می جنگد و هر روز مدال‌هایی کسب می کند، یک روز برای مدلینگ، یک روز برای قایق سواری، اما او مدال اصلی را به همه کسانی می دهد که بدنشان را همان گونه که هست دوست دارند.
مسیجون، تا چند دقیقه دیگه اجرای زنده من شروع میشه و خیلی الان خوشحالم که منم به عنوان یک زن ایرانی میتونم برم شرکت کنم، چیزی که تو کشور خودم هیچ وقت نتونستم به دست بیارم.
رویایی هست مثل بوسه رولا